أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر به خاطر تقیه در میقات عقیق نمیتوانست علناً از مسلخ محرم بشه، چون عامه از ذات عرق محرم میشن و ذات عرق بعد از مسلخه. مرحوم آقای خویی فرمودن اشکال نداره سرن از مسلخ محرم بشه، ولی نیازی به لباس احرام پوشیدن و نزع ملابس عادیه مخیطه نیست، به خاطر تقیه خوفیه مجاز است این شخص تا ذات عرق لباس مخیط رو بپوشه. در ذات عرق که همه عامه هم محرم میشن، این تظاهر کنه به احرام. که ما عرض کردیم که این فرمایش های خویی با مبنای ایشون که احرام از مسلخ واجب نیست بلکه افضل است و جائز هست اختیاراً تأخیر احرام به ذات عرق، سازگار نیست. خب من وقتی میتونم در ذات عرق واجبات احرام رو انجام بدم، ثوب احرام رو بپوشم، خب چه وجهی داره بیام در مسلخ واجبات احرام رو ترک کنم به خاطر اینکه افضل الافراد احرام رو انجام بدم؟ این وجهی نداره. اما اگر ما بگیم ذات عرق جزء میقات نیست، کما اختاره الفاضل النراقی فی مستنده و سید الداماد فی کتاب الحج، و ما هم همین قول رو انتخاب کردیم، اگر اینو بگیم وضع فرق میکنه. وقت نتیجه این میشه که من مضطرم به خاطر تقیه خوفیه بعض واجبات احرام رو که لبس صوبه الاحرام هست ترک کنم، سرن تلبیه میگم، رسیدم به ذات عرق لباسهای مخیط رو در میارم، لباس احرام میپوشم، مشکلی نخواهد بود. اما بحث در اینه که اگر من در مسلخ بعض شرایط احرام رو مجبور بشم ترک کنم به خاطر تقیه، مثلا اگر مبنای ما این شد که لبس صوبه الاحرام در حال تلبیه واجب شرطی است نه واجب تکلیفی، خب من لبس صوب احرام را ترک بکنم در مسلخ، خب احرامم فی حد ذاته باطل میشه طبق این مسلک. یا بنابراین که غسل احرام و نماز احرام شرط صحت احرام هستن و من به خاطر تقیه نتوانستم در مسلخ غسل احرام بکنم یا نماز احرام بخوانم، بعد در مسلخ شما به من میگید محرم بشو سرن، و این احرام من در حال اختیار صحیح نخواهد بود. آیا تقیه میتونه این احرام غیر صحیح را صحیح بکنه؟ این بحث بحث مهمی است. حضرت امام کما لعله المشهور نظرشون اینه که تقیتاً اگر انسان شرایط واجب را انجام نداد، ترک کرد یا موانع واجب رو انجام داد، این عمل مجزی و صحیح خواهد بود. چه تقیه خوفیه باشه چه تقیه مداراتیه باشه. تقیه مداراتیه برای تألیف قلوب مسلمین و توحید صفوف مسلمین با سایر فرق مسلمین مدارات میکنه انسان، میشه تقیه مداراتی. ایشون در رساله تقیه فرمودن به نظر ما تقیه مجزیست، چه تقیه خوفیه چه تقیه مداراتیه. اگر کسی طلاق داد زنش رو بدون حضور شاهدین عدلین، اما به خاطر تقیه این کار رو کرد، این طلاق صحیح است. حتی اگر تقیه خوفیه هم نباشه، برای اینکه وحدت بین مسلمین حفظ بشه تظاهر نمیکنه که من با شما اختلاف دارم، میاد زنش رو طلاق میده بدون حضور شاهدین عدلین یا در مقابل شهود فساق از عامه، ایشون میفرمان که این طلاق صحیحه. یا در ماه رمضان اونهایی که مشرف میشن به عمره در مسجد الحرام میشینن، روزه هم هستن، ناگهان مؤذن مسجد الحرام اذان مغرب رو میگه در حالی که هنوز هوا روشنه، مغرب شرعی نشده. ایشون میفرمان که به خاطر تقیه مداراتیه همون سفره ای که پهن میکنن قبل از نماز، خرما میگذارن فرض کنید، غذای مختصر میگذارن، از همونها بخور، روزت هم صحیحه. حالا هر چه شما بگید از باب تقیه ایشون قبول داره. ایشون اشاره میکنه به نماز به نحو استداره که در مسجد الحرام به نحو دائره ای نماز میخونن، نماز جماعت. ایشون قبول نداره علل قاعده، یعنی اگر نه خیر علل قاعده قبول نداره، اما اگر اقتضا بکند تقیه ولو تقیه مداراتیه که ما نماز استداری بخونیم، بله نماز میخونیم، نمازم صحیحه. چون تصریح میکنه تو رساله تقیه، تو کتاب الخلل فی الصلاة و تو فتاوای دیگر که تقیه مجزی هست. اونجا نمیخواد طلاق بده کسی که اکره علت طلاق، اکره علت طلاق، خب نمیخواد طلاق بده. بس در اینه که این آقا میخواد طلاق بده، دنبال طلاق دادن زنش هست، اما تقیتاً شرایط طلاق رو مراعات نمی کنه. شون میگه این طلاق مجزیست. اون مثالی که شما میزنید این که به خاطر تقیه قسم خورد که من طلاق میدم، اما نمیخواد طلاق بده. بهش گفتن قسم بخور اگر پول در جیبت باشد و دروغ بگی، بگی پول در جیبم نیست، زوجتی طالق. اونم گفت والله من در جیبم پولی نیست و الا فزوجتی طالق، با اینکه نمیخواد زنش رو طلاق بده، اینجاست که امام فرمود اب نداره. قسم بخور لا طلاق فی استکراهن رفعن امتی مستکره و علی. خب طبیعیه، خب نمیخواد زنش رو طلاق بده، بس در کسی است که دنبال این است که زنش رو طلاق بده برای تقیه مداراتیه، فضلن عن التقیه الخوفیه، میره زنش رو بدون حضور شاهدین عدلین طلاق میده لعجل التقیه. ایشون میگه این صحیحه. یا فرض بفرمایید که وضو میگیره طبق مسلک عامه از باب تقیه مداراتیه، پاهاشو میشوره، غسل الرجلین اونها میگن، خب صحیح، این وضو صحیحه. حتی نماز ظهر و عصرت رو که خوندی با اونها با اون وضوع کذایی، آمدی خونه نماز مغرب و عشات رو هم تو خونه میتونی با او بخونی، چون وضوع صحیح بود دیگه. ما صنعتم من شیء او حلفتم من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. یکی از ادله ایشون اینه، باید چون ایشون تقیه رو اعم میدونه از تقیه، لفظ تقیه میگه اطلاق داره، اعم است از تقیه خوفیه و تقیه مداراتیه. بله، برخی از روایات تعبیر ضرورت داره، التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم. این ایشون میفرماد بله این چون تعبیر اضطرار داره، این تقیه اضطراریه و خوفیه است، تعبیر اضطرار هست. اما در صحیحه ابی الصباح کنانی که تعبیر اضطرار نیومده که. ما صنعتم من شیء او حلفتم من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. یا ما یعمله الانسان فی تقیه فهو جائز، در روایت مسعدت ابن صدقه آمده است، شامل تقیه مداراتی هم میشه. خب حتی ایشون میگه وضوع با نبیز عامه، حالا بعض عامه ابو حنیفه وضوع با نبیز رو ظاهرا جائز میدونست، خب میگه شیعه هم برای این که دیگه نشون بده از خود شما سنی ترم، عرض جواد خدمتتون که دیگه هیچ شک هم نکنن، میاد با نبیز وضو میگیره. این وضو صحیحه، نماز بخون با اونا تا حدث هم ازت صادر نشده این وضو طهورن نورن، برو نماز تو خونت هم با این وضو بخون. بعد بله از باب تقیه، مواردی که استثناء نشده ها، سلاسون در صحیح زراره است، سلاسون لا اتقی فیهن احدن، المسح علی الخفین، و عرصه حالا روایتش رو یادم رفت، یکی هم راجب تمتع، المسح علی الخفین و اون تمتع جزء اونایی است که استثناء شده، سلاس لا اتقی فیه نهدن، اون ممکنه استثناء شده، مسح علی الخفین مثلا مجزی نیست در حال تقیه، حج افراد در حال تقیه مجزی نیست، سلاس لا اتقی فیه نهدن. اما جای دیگه نه، نه غیر از این سه موردی که در روایت صحیح زراره است که سلاس الله اتقی فی النهدان، نه مشکلی نداره. بعد خود ایشون در رساله تقیه یه نقضی تو ذهنش اومده، اونجا گیر کرده، میگه خب ما خیلی دیگه مسح علل عرض خدمتتون که وضوء بر مذهب عامه رو گفتیم صحیح است، تقیتا مداراتیتا وضوء به نبیذ گفتیم صحیح است از باب تقیه مداراتیه. خب پس یکی میاد میگه از باب تقیه رجل بالا فمسح ذکره بالحائط، عامه مجزی میدونن دیگه، عامه مجزی میدونن، میگن در مخرج بول غسل به ما لازم نیست، همین که ازاله بول کرد ولو با مسح به حائط مجزی. اینم تقیتا حالا فرض کنید یک کشور دوردستی است که دیگه از اوج تسنن و سلفیگری است، اینها حتی از اینم مجبور تقیه بکنه، یا مجبور نیست تقیه مداراتیه میخواد بکنه. خب حالا فرض کنید، عرض شود خدمتتون که آب مثلا نیست تو دستویشون، این که آب بخواد ببره این میفهمن که این شیعه است، این خلاف تقیه مداراتیه است. خب مسح میکنه از ذکرش رو به حائط همون دیوار، بعد اینجا خب پس بگیم اینم مطهره، ایشون میگه نه دیگه اینو ما نمیگیم. حالا چرا نمیگیم؟ گیر کرده ایشون، گیر کرد، میگه خب طهارت از خبث حاصل نمیشه با این بدون غسل. خب چه فرق میکنه با اون طهارت از حدث که با اون وضوء کذایی میخواست حاصل بشه؟ خود اینشون هم در مقام فرق بین این مثالا گیر کرده، آخرش یه فتعملی هم میگه. خب این طبق فرمایش ایشون، پس تقیه، چه تقیه خوفیه چه تقیه مداراتیه، به نظر ایشون اصل در تقیه اجزائه. نگید آقا پس در روز عید فطر اهل سنت امام در روایت داریم که تقیتا افطار کرد، فرمود لئن افطر یوما و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. حضرت فرمود که من امروز رو تقیتا افطار میکنم، یک روز دیگر قضا میگیرم افطار بکنم و قضا بگیرم، بهتر از این است که گردنم را بزنن و کسی نباشد که خدا را عبادت بکنم. پس چجور شد اینجا قائل به اجزا نشدید؟ ایشون میگه خب تو این روایت ترک شده بود صوم، ما که نمیگیم اگر کسی تقیتا ترک صوم بکنه این به عنوان صوم از او پذیرفته میشه، ما میگیم نه، عمل را انجام بدی مال اخلال به بعض شرایط او ایجاد بعض الموانع، اون رو ما میگیم. مثل همون افطار قبل مغرب شرعی، خب طرف روزه گرفته، الان به عنوان این که روزش رو داره باز میکنه، خب تقیه مداراتی اقتضا میکنه که عرض شود خدمتتون که با عامه بشینه و افطار کنه. خب تقیه خوفی هم نیستا، حالا میتونه بره هتل، مگه مجبوره بشینه تا اذان مغرب تو مسجد الحرام؟ یا اصلا مشغول نماز بشه، هی اصرار بهش نکنن اون سنی های اطراف که افطار کن، یک نماز طولانی رو شروع کنه؟ این که میتونه، ولی بالاخره این خلاف تقیه مداراتی است. امام میفرماید ابن نادر خلاف تقیه مداراتی است، بخور روزت صحیحه به گردن من. این محصل فرمایشش. به نظر ما این خب ایشون روایات رو هم مطرح میکنن راجع به تقیه مداراتیه که بقیهش راجع به همین سلو فی اشاعرهم و اودو مرزاهم. خب ایشون میفرمان خب سلو فی اشاعرهم هم همینه دیگه، تقیه مداراتیه بوده. خب سلو فی اشاعرهم، طرف میرفت نماز میخوند با عامه، خب بعضی واجبات نماز رو به خاطر تقیه ترک میکرد، تکتف میکرد، موانع نماز رو ایجاد میکرد مثل تکتف. در این حال سلو فی اشاعر مزل نفرمود و اعیدو تلک الصلات حین رجعتم الى بیوتکم، همچنین دیگه نفرمود که. این روایت اخیر عرض کردم ما قبول داریم، سلو فی اشاعرهم در خصوص اونی که متعارف بود در اون زمان که عامه مراعات نمی کردند. بله از این روایت استفاده میشه که اطلاق مقامی داره که اون نماز رو شما بخونید پیش اونا، نه اینکه علی رغم انف اونا نماز بخونید یه لعنم بر هر سبت که من یستحق و لعن بکنید، این که وحدت نشد که اون سلوفی اشاعره یعنی به سبت که اونا نماز بخونید. و اگر متعارف در میان اونا اخلال به بعض شرایط باشه خب تصحیح میشه اون نماز، ولیکن اطلاق لفظی نداره. اینو دیروز هم عرض کردم، چون این روایت در مقام ترغیب به وحدت، حالا این ترغیب به وحدت در همه زمانها بوده یا در اون زمانی که شیعه در اقلیت بوده و راه حفظ شیعه همین بوده، نه تقیه خوفیه شخصیه، یعنی نکته امر امام به حضور در جماعت عامه و رفت و آمده با اونها ممکنه این بوده که در اون زمان شیعه در اقلیت بوده، اگه بنا بود خودش رو جدا کنه از عامه مشکلات نوعی پیدا می شد و باعث بدبینی مسلمین می شد نسبت به شیعه. و لذا در صدر همین روایت داره که کاری نکنید که برای ما شین باشه، کاری نکنید که برای ما بد باشه. نکتش اینه. و لذا حالا این نکته اطلاق داره که حالا اگر تو همین فرض کنید که شهرهای شیعه نشینم، حالا اگر یک سنی بیاد یه روز بگن این سنی رو کنفرانس مثلا فرض کنید که کذا، امروز بگن این آقای سنی بره جلو شیعه ها بهش اقتدا کنن، فردام یک شیعه رو بفرستن جلو سنیان بهش اقتدا نکنن، خب نه این به نظر ما همچون اطلاقی در این ادله نیست. این روایات ناظر به اون شرایطی است که شیعه در اقلیت بوده ولو تقیه مداراتیه، اما شیعه در اقلیت بوده. شیعه که در اقلیت بوده برای بدبین نشدن سایر مسلمین به شیعه آمدن گفتن با اونها مدارا کنید. این اطلاق نسبت به همه زمانها و همه مکانها نداره و تفصیل الکلام فی محله عرض ما البته معنای تفرق اندازی بین مسلمین نیست. بنده در اطلاق این روایات نسبت به اینکه مثلا تو هر کجا ما سنی رو مقدم کنیم پشت سرش نماز بخونیم، نه ما میگیم اینا اطلاق نداره. حالا تو مکه و مدینه بحث دیگه ایه، اون حساب جدایی داره. خب بگذاریم، حالا اجازه بدید بله بله در مسجد الحرام خب ما در اقلیتیم، عرض شود خدمتتون که بله بخون بله بله چی؟ عرض کردم سلو فی اشاعرهم، اونی که متعارف بود اخلال به آن در اون زمان، اونا معفوه، اطلاق لفظی که نداره که، ترغیب میکنه به اینکه با مردم با مسلمین تفرقه نداشته باشید. سلو فی اشاعرهم اودو مرضاهم شیعوا جنائزهم. خب این راجع به اینه. اما الان برای تقیه مداراتیه بره رو فرش نماز بخونه، محل اشکاله، برای اینکه متعارف در اون زمان نبوده اخلال به شرطیت مایسه و سجود و علیه، الان متعارف شده، اون زمان که متعارف نبوده. ما نمیدونیم، ما نکته ها رو نمیدونیم، ما فقط میفهمیم که این روایت ببینیم اطلاق داره یا نداره. این روایت اطلاق نداره نسبت به همه شرایط، در مورد خودش جایی که شیعه در اقلیت، برای حفظ شیعه و حفظ فقط جان شیعه هم نیست، حفظ وجاهت شیعه و این که شین بر ائمه نباشند، نگن اینها از امت اسلام فاصله گرفتن. خب ائمه ترغیب کردن که سلو فی اشاعرهم اودو مرضاهم، و اون شرایطی که در اون زمان متعارف بود که عام مراعات نمی کردن، شیعه هم به خاطر تقیه مداراتی مراعات نکنه اشکال نداره، اما شرطیت این که موضع سجود باید فرش نباشد، این شرطیت رو اون زمان متعارف نبود که ترک کنن عامه، عملا مراعات میکردن، یا رو زمین سجده میکردن یا رو بوریا سجده میکردن. خب و چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ چه شاید میفرمود بعد عاده کنید، چه میدونیم؟ شاید شرطیت سجود بر زمین اونقدر مهمه که امام میفرمود که ولی اگر مجبور شدید رو فرش سجده کنید بعد برید نمازتون رو عاده کنید. چه میدونیم؟ چرا امام در روایت سلوفی اشاره مینو نفرمود؟ چون متعارف نبود خلل به شرطیت مایسه و سجود علیه در اون زمان. بالاخره یا رو زمین مردم حتی تو خونه هاشون هم یا بوریا داشتن یا یه قسمتی اصلا خالی بود، اینطور نبود که فرش نمیدونم تو هر کجا چند دست فرش باشه و اینا، یه فرش مختصری مینداختن بقیهش هم خالی بود یا بوریا بود. خب حالا اون یک بحث دیگری است که راجع به مغرب و مغرب شرعی، اون حساب دیگه است که باید جای خودش بحث کنیم. حالا اما اصل مطالب حضرت امام قطع نظر از این روایت اخیری که سلو فی اشاعرهم فرمود به نظر ما ناتمام. اولا تقیه اطلاقش تقیه مداراتیه رو نمیگیره، تقیه مداراتیه تقیه نیست، نمیشه از عمومات تقیه استفاده کرد ترغیب به تقیه مداراتیه رو، چون معنای تقیه یعنی حفظ، ظاهر حفظ یعنی حفظ از ضرر. اجازه بدید الا ان تتقو منهم تقاتن که در قرآن هست، خب این شامل تقیه مداراتیه نمیشه. تتقو منهم تقاتن یعنی از اونها بخواید خودتون رو حفظ کنید، تقیه زورش یعنی حفظ، حفظ یعنی حفظ از ضرر، تقیه مداراتی که توش حفظ از ضرر نیست. یه وقت من اگر تقیه نکنم برادر دینیم رو میکشند، خب بله اونم تقیه خفیه است. ما که نگفتیم در تقیه خفیه شرط است که من متضرر بشم با ترک تقیه. هر مؤمنی متضرر بشه با ترک تقیه توسط من باید تقیه کنم و این مصداق تقیه خفیه است. بس در تقیه مداراتی است که فقط برای تألیف قلوب. اینو بگم نه حفظ شیعه به اون معنی که حفظ جان شیعه نیست. ما در نماز اهل سنت در مسجد الحرام شرکت نکنیم که شیعه رو نمیان بکشن. بیان یک وقت وهم شیعه است اساءه به مذهب، اون باز یک عنوان مستقلیه. نه وهم شیعه نیست. خب اونا فوقش میفهمن که ما اونا رو قبول نداریم. خب بفهمن، مگه تا حالا نفهمیدن؟ مگه الان فکر میکنن که خیلی ما عاشق چشم و ابروی اونا هستیم؟ بحث در این نیست که ما حرفمون اینه عنوان تقیه شامل تقیه مداراتیه نمیشه. بحث در اینه تقیه ظهورش یعنی خوف از حفظ از امر مخوف. خب این شامل تقیه مداراتیه نمیشه. اون بحث دیگری است. متوجهم. اونی که شما میفرمایید چقدر اولا اونجا اون روایت چیز رو شما میخونید، همون روایت سلوفی اشاعره هم زیلش، سلوفی اشاعره زیلش داره که خدا دوست دارد که مخفیانه عبادت بشه. بعد سوال میکنه چجور مخفیانه عبادت بشه؟ حضرت میفرماید تقیه بکنید، با تقیه خدا رو عبادت کنید. خب اشکالی نداره. خب اولا اون کی میگه تقیه مداراتی است؟ اون زیل سلوفی اشاره تقیه مداراتی است. کی میگه زیلش تقیه مداراتی است؟ ولی من لایوک است. خب چرا زیل و قرینه قرار نمیدید برای اینکه صدرش تقیه خفیه است؟ بابا ما عرضمون اینه، ما میگیم صدر و زل دو تا مطلب مستقله. صدرش میگه سلوفی اشاعرهم، زیلشان میگه خدا دوست دارد که سرن عبادت بشه و مراد از سر اینه که تقییتن عبادت بشه. خب اونجا دو تا مطلب مستقله، فوقش قرینه داریم که اونجا معنای تقیه یعنی مخفی کاری. اما ظهور تقیه یعنی مخفی کاری یا نه تقیه یعنی حفظ از امر مخوف؟ ظهور اولی تقیه یعنی حفظ از امر مخوف، شامل تقیه مداراتیه نمیشه. ما عرضمون اینه اطلاق تقیه که لا دین لمن لا تقیت له، اینا رو باید در نظر بگیرید. حالا اونی که در تقیه مداراتیه نمی کنه دین نداره؟ اینو ملتزم میشید شما؟ لا دین لمن لا تقیت له یعنی واجب است تقیه. تقیه مداراتیه که قطعا واجب نیست، فوقش مستحبه، واجب که نیست. و تقیه مداراتیه به نظر ما اصلا اطلاق لفظ تقیه شاملش نمیشه. تقیه ظهور عرفی یعنی حفظ وقایه از امر مخوف. حفظ بکنیم خودمان را و وابستگان خودمان را از ضرر، این میشه تقیه. پس ما نمیتونیم به عمومات تقیه استفاده کنیم برای تقیه مداراتیه. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که ما عرض کردیم از این روایات تقیه استفاده اجزا نمیشه کرد. عجیب این فرمایش حضرت امام. صحیحه زراره داره ثلاث لا اتقی فیهن احدا، المسح علی الخفین و شرب المسکر و التمتع. بعد امام میفرمان که خب این معناش اینه که امام در غیر این سه چیز تقیه میکرد و چون این مثال مسح علی الخفین که امام فرمود تقیه نمی کنم، حرمت وضعیه داره، حرمت تکلیفیه که نداره که. مسح علی الخفین که حرام تکلیفی که نیست، وضو رو باطل میکنه. پس از این استفاده میشه که امام در مست علی الخفین فرمود من تقیه نمی کنم، یعنی تقیه در مست علی الخفین مجزی نیست. مفهومش اینه که در غیر این مست علی الخفین و شرب و اون دو چیز دیگر در سایر موارد تقیه مجزیه. اینجوریشون استدلال میکنه، میفرماید که سلاسون لا التقیفی نهدن، یعنی تو این سه چیز تقیه نمی کنم، تو بقیه تقیه می کنم. و چون تقیه در مسئله الخفین بحث حکم وضعی درش مطرحه، نه حکم تکلیفی. چون مسئله الخفین حرام تکلیفی که نیست، حرام وضعی، موجب بطلان وضو میشه. امام که فرمود در مسئله الخفین تقیه نمی کنم، یعنی تقیه در مسئله الخفین مجزی نیست، ولی در جاهای دیگه در غیر این مسئله الخفین و اون دو مورد دیگه مجزیه. آقا خدا شما رو رحمت کنه، اولا کی میگه لا اتقی، لا تقیه نمی کنم در مقام عمله؟ امام شأنش افتاءه. شاید مراد اینه که در این سه چیز تقیه نمی کنم، یعنی بیان می کنم حکم الله رو، اما در سایر موارد ممکنه تقیه کنم حکم الله رو بیان نکنم. چرا ربطی به اجزا داره؟ میدونم سلاسون لا اتقی فیهن احدن معناش این است که فی غیر هازه سلاس اتقی به ای انواع تقیه. اینه معناش؟ آقا اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. امام بفرماد من در این سه چیز تقیه نمی کنم، یعنی در بقیه اشیا تقیه می کنم، اونم جمیع انواع تقیه، یعنی هم تقیه افتاء، هم تقیه در افتاء، هم تقیه در عمل خودم. معناش اینه؟ معناش این نیست. معناش این نیست. معناش اینه که در غیر این سه چیز من ممکنه تقیه بکنم، اما چجور تقیه میکنم؟ و شاید تقیه امام در بقیه اشیا تقیه در مقام افتا بوده، تمام که هست در روایات امام در مقام افتا تقیه میکن. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر علیه السلام کان یتقی، و در مورد پرنده شکاری می فرمود صیدش حلاله، ولیکن من تقیه نمی کنم. چرا؟ برای اینکه امام باقر مبتلا بود به خلفاء بنی امیه که سخت می گرفتن راجع به صید ما پرنده شکاری، دنبال این بودن که اگر امام بفرماد حرامه امام را اذیت کنن. امام باقر تقیه در مقام افتاء، میکردن، میفرمودن پرنده شکاری اگر صید بکنه صیدش حلاله، ولیکن من تقیه نمی کنم. چون دیگه زمان امام صادق علیه السلام خلفای بنی امیه دیگه در معرض سقوط بودند و در آخر هم که ساقط شد، این تقیه در مقام افتاد. خب شاید این روایت هم همین رو مخواد بفرمود، سلاس الله التقیفی نعدن، این در غیر این سه چیز من ممکنه تقیه بکنم، اما چجور تقیه میکنم؟ خب شاید تقیه در مقام افتا باشه. بعدش هم آیا معنای این که در غیر این سه چیز من تقیه میکنم اینه که مجزیم هست؟ از کجا ما اینو از امام که راجع به مسئله الخفین فرمود من تقیه نمیکنم، این جلوی عامه هم خفین رو در میارم مس میکشم بر پا نمیکنم. بگذار شیعه شناخته بشه به این که مسئله الخفین نمی کنه. نه، بحث اجزا نیست، بحث اینه که چقدر ما کوتاه بیاییم. نمیخوایم اینقدر کوتاه بیاییم، نمیخوایم، ما یه مقدار کوتاه میاییم دیگه، تا چقدر کوتاه بیاییم؟ نه، بحث ممکنه تقیه های دیگه مجزی نباشه، ممکنه تقیه های دیگه مجزی نباشه، اما تقیه های دیگه مجزی نباشه ممکنه تقیه بکنیم بعد عاده کنیم، تکتف بکنیم بعد عاده کنیم، اجازه بدید. اما راجع به مسئله الخفین من اصلا تقیه هم حاضر نیستم بکنم. چرا؟ چه میدونیم چرا؟ خب اهمیت داشته برای امام، اهمیت داشته مبارزه با این بدعت. خب پس اگه اهمیت نداشت چرا فرمود سلاس الله التقیفی نهدن؟ معلوم میشه اهمیت داشته دیگه. این سه چیز خیلی مهم بوده، امام فرمود در اینا من تقیه نمی کنم. حالا اصلا بحث اعاده نیست، من تو اینا حتی اظهارم نمی کنم که میخوام مسئله الخفین بکنم. خب اما در جاهای دیگه ممکنه تقیه کنم بعدم اعاده کنم. پس این صحیح زراره هیچ دلیل نمیشه بر اجزا در موارد تقیه در غیر این سه چیز، فضلا از این که دلیل بشه بر اجزا در تقیه مداراتیه. بقیه الکلام انشاءالله فردا.